الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انا ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العدمة فتصير ارواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد و اهل بيته صلواتك عليه و عليهم اجمعين. با توجه به تأخیر در شروع بحث، امروز حدیث رو نمیخونیم، وارد اصل بحث میشیم. ما گفتیم که نظریه مختار رو بر اساس مبادی خمسه‌ای که توضیح دادیم میتونیم هم در زمینه ماده نهی یعنی الحکم النحیانی و هم در زمینه هیئت نهی یعنی الخطاب النحیانی عرض کنیم. از صورت که ما اون پنج مبدع رو مبادی خمس رو مبادی خمس رو تکرار نمی کنیم. ماده سوم عبارت از این بود که بحث از در واقع حکم نهیانی در بحث از حکم نهیانی باید حقیقت این حکم رو تبیین کنیم و از شؤون اون بحث کنیم که همون میشه بحث ماده. و در بحث از خطاب نهیانی باید مؤدای این خطاب رو روشن کنیم و از شؤونش بحث کنیم، بگیم که خطاب به چه چیزی دلالت میکند. خطاب نهیانی یا به تعبیر رایج هیئت و صیغه نهی به چه چیزی دلالت می کند. از صورت که تا اینجا ما آرایی رو که در زمینه مدلول صیغه نهی و هیئت نهی و به تعبیر ما الخطاب النهیانی بود بازگو کردیم. من اجازه بدید قصب توصیه دوستان که گفتن که گاهی تعاملی و دوسویه بشه بحث، اگر جوای کریمی حضور دارند و استماع میکنند این امکان رو ایجاد کنند که من بپرسم از دوستان و جمع حاضر که ما تا اینجا چند قول و چه اقوالی رو و وجوهی رو مطرح کردیم، چون رسیدیم به این که بگیم خب بین این مجموعه اقوالی که مطرح شد که غالبا مورد نقد و ارزیابی ما هم قرار گرفت کدوم میتواند مختار ما باشد، اگر از بین این اقوالی که عرض شد و تا اینجا بحث کردیم یکی رو بخوایم اختیار کنیم و یا کدام مقترح ما خواهد بود و یا به تعبیر دیگری قول مقترح و نظر مقترح ما چه خواهد بود، نظر پیشنهادی ما چه خواهد بود، در صورت که نخواهیم از بین این اقوال یکی رو به اصطلاح ترجیح بدیم و خارج از این پنج این چند قول قولی رو ارائه کنیم، قولی رو ابداع کنیم، رأی رو ابداع کنیم. البته خب عدد لو رفتیم، ما از باب سبق لسان گفتیم پنج، معلوم شد که پنج تا قول رو تا اینجا بررسی کردیم. می‌خواستیم ببینیم بفرمایید چند قول رو بررسی کردیم و چه اقوالی رو چه وجوهی رو بررسی کردیم. گفت که آقا این پنج این کیک پنج داری چنده؟ ما حالا می‌خوام سوال کنیم بگیم که از این پنج قولی که گفتیم چند تا قول بود. اجمالاً پنج قول تا اینجا بررسی کردیم. اگر حضور ذهن دارید، اگر خوب به خاطر سپرده اید، یکی از دوستان توضیح بده که اقوالی که ما تا اینجا بحث کردیم چه بود؟ آقای کریمی اگر میتونید ارتباط برقرار بکنید، اگر دوستانی داوطلب صحبتن شما کنترل کنید و بفرمید که توضیح بدن ما اقوالی که تا اینجا بررسی کردیم چند بود که چندشو گفتیم؟ گفتیم تا اینجا 5 تا قول بررسی کردیم و بعضی دوستان که آمادگی دارن بگن این اقوالی که بررسی کردیم چی بود، تا ببینیم آیا بین این 5 قول یکی رو باید برگزینیم که میشه قول مختار اختیار شده از بین اقوال، یا نه هیچ کدوم رو قبول نداریم، ببینیم آیا قول جدیدی ابداع بد بکنیم میشه قول مقترح قول پیشنهادی. بله اگر این امکان رو دارید جنبای کریمی راه بدید که دوستان بتونن وارد بحث بشن. نمیدونم صدا رو دارید یا ندارید. علیکم السلام. اجازه بدید ببینید کدوم از دوستان داوطلبن که بگن چه اقوالی رو تا حال بررسی کردیم، ببینیم از بین اینا میتونیم یکی رو برگزینیم یا باید قول جدید ابداع کنیم. براشون باز کنید صوتشونو. وقتی میگید که باید گفتگویی بشه درس، این دردسر هم داره دیگه. وقت من از شما سوال میکنم، گفت که سر شوخی رو خودتون باز کردید. حالا بفرمید ببینیم چه بحث های تابال کردیم، چی یادشه که چند قول رو بررسی کردیم و اون اقوال چی بود. حالا چند قولی که ما لو دادیم، گفتیم 5 قول تا اینجا بحث کردیم.
آقای بروجردی اگه اشتباه نکنم
مثل این که آقای بروجردی بفرمید
چند از زمان باز بکنم. آقای بروجردی بی زحمت اون همسری رو قطع بس کنید با میکروفون وارد میشه صحبت. آقای قادری من قفل شما باز کردم، بی زحمت با میکروفون وارد میشه. آیه نجف فوادی شما هم همینجور میتونید با انسفریت رو قطع بس کنید. بعد آقای قادری میتونید صحبت کنید.
حجاب السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمه.
حجاب حالا نمیدونم، فکر میکنم این چه فرمودید 5 قول مفاد نهی همون سلب کلی الان نحو العام المجموعی اینها جواب
گفتیم که اقوال مختلفی در خصوص اینکه صیغه نهی، هیئت نهی، به تعبیر ما خطاب نهیانی بر چه چیزی دلالت داره. این یه بحث ما بود. بحث دومی بود که خب ماده نهی بر چه دلالت داره. ما فعلا سوال اون از هیئت نهی، یعنی صیغه نهی، لفظ نهی، لفظ لا تفعل و همه جایگزین های اون و ما به معنا لفظ لا تفعل، اینا بر چه چیزی دلالت میکنن؟ اقوال مختلفی رو در طول این چند روز نقل کردیم و فی الجمله نقد کردیم.
این سلب کلی الا نحو العام المجموعی اینها نبود پس جواب؟
اون دلالت هیئته، اون دلالت ماده است. مثل بحث اوامر که میگیم آقا مثلا امر دال بر طلب است یا اصلا دال بر وجوب است، طلب مطلقه دال بر وجوبه، یا اقوال کشی شف قول زمان که اوامر بحث کردیم اونجا مطرح کردیم. اینجا میگن نه دال بر چیه؟ اولین قولی هم که نقل کردیم قول شیخ بهایی بود.
نجف آبادی هم مثل که ما صحبت کنم. نجف آبادی بی زحمت هنسفری تو نقطه رو بس بکنید با میکروفون وارد بشه.
آقای نجف آبادی
برمودی چی؟ بنده قادری هستم آقا.
آقا قادری
آجا فکر میکنم این بود که فرمودید که آرایی که شیخ بهاییه فرمودی نهی داله بر تحریم است.
درست.
این رو مرحوم شیخ بهایی فرموده بوده.
درست. دیگه چه قولی داشتیم؟
بعد و بعد یه قول دیگه هم اونجا قول مرحوم محقق خراسانی بود که فرمودید نهی دال بر طلب و ترکه. حالا نمیدونم درست هستش و جواب یا نه،
چون فرمود که دال بر طلبه مثل امره، منتها امر طلب وجود نه طلب عدم. در واقع خواستم میگم دال بر اونم طلب است، منتها فرقش با امر در اینه که او دال طلب وجود میکنین، طلب عدم میکنه.
بله جا فرمودید که مرحوم محقق خراسانی فرموده در واقع لفظ نهی دال بر مطلق دال بر طلب، منتها این طلب و ترک امر طلب و طلبه،
هم طلب وجوده،
طلب وجود. بله یه قولم حاج آقا فکر مونم فرمودید مربوط به میرزا ناینیه.
بله
فرمودید که ایشون فرمودن که متعلق نواهی ترک است.
در مقابل ترک در مقابل چی؟
هیچ حرف نیست بلکه ترک است.
احسنت. بله درست.
درست جواب.
بله 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 اینم قول سوم.
که بعد حالا یه سری در واقع قلت و این قلت هایی شد بعد جو من قول ستو
قول
رو یادم هست.
بله خیلی خوبه، خیلی ممنون. سایر دوستان اقوال دیگه چون هست چیزی؟ ما یه قولم از یکی از فضلا نقل کردیم.
آقای رسولی اگر ما صحبت بکنید
اصول
اون
استنباط
با میکروفون وارد چی صحبت
سلام هستم.
علیکم السلام.
عرض خدمت این حاج آقای ما حالا به مرور که نگاه میکنم نظر اول نظر شیخ بهایی بود که فرمود اینکه ان نهل تحریم، نظر دوم نظر مرحوم آخوند بود که فرمود اینکه ان نهل به مادتهی و صیغتهی دالتون علی طلب، که حالا بعدش اشکالاتی بر این قول بود که مطرح شد. بعدش حالا عرض شده خدمتون که یه نظر مرحوم آخوندی که حالا بیان کردن اینم که گفتیم که هر دو دال بر طلبه، ولی عرض شده خدمتون که نظر میرزای ناهیدی بخش نظر میرزای ناهیدی که گفتیم که متعلقاتشون تبایع کلی هستن، درسته؟
بله
تبایع کلی هستن. یه تفاوتی فرمودیم بین نظر مرحوم آخوند مرحوم ویرزا وجود داره که فرمودیم که عرصه به خدمت این طلب وجوده و اون طلب عدمه. بعد تا چون من یه نکته اضافه کردم اینجا از میرزای ناینی که فرمودیم چهار احتمال میتونم گفت که مطلوب چیست. حالا نمیدونم در ادامه همین بحثه که من عرض کنم خدمتون که سلب کلی علی نحو العامل مجموعی بود، سلب کلی علی نحو عام استقراقی انحلالی بود، مطلوب ترک مجموع افراد است این بود، علا نحو القضیت المعدولت المحمول بود محموله بود، درست داج آقا؟
بله چهار وچی که میزای ناینی مطرح کرد.
بله بعدش هر شما خدمتون که اون چیزایی که یه چیز کردم اینجا نظر یا حالا ببینم اگر در بعض بقیه تقریه اگر نظر دیگه ای من نوشته باشم یه بحثی هم کردیم آجا در بارد این که فرق است بین این که فرق است بین کف با ابقاء استمرار ترک اون رو هم آجا بحث کردیم حالا در بحثای گذشتمون که یه اشکالی هم کردیم به مرحوم میرزا که عرض به خدمتون که فرمایند که متعلق نه متعلق فرمایند که ترک متعلق نهی است نه کف، که ما عرض کردیم که هر دو معنا رو داره. ابقاء عدم همان کف است، که خلاصه کف همان ابقاء عدم است، یعنی فرقی بینش نیست. حالا تو اون بحثایی که ما داشتیم تو ادامه بحثم آج آقا بعدش هم جای بحثایی نوشتم حالا، ولی حالا یه مقدار احساس میکنم شاید خسته کننده باشه برای بزرگوارا این سوال های کردیم آیا کف برنشه با ابقای عدم ازلی تفاوت دارد. این جلسه همین رو بحث کردیم که مطلوب در باب نواهی نوشتم چهار احتمال دارد، که حالا تو یه جلسه بحث کردیم سر این که وقتی نهی رو به کار میبریم سلب کلی علی نحو العامل مجموعی منظورم باشد. این رو توضیح دادیم که خلاصه چند وجه داشت، که اگه به اهل لغت مراجعه کنیم بحث سرقت رو مطرح کنیم که اونا چی میفهمن، یا اگه بنا باشه بگیم که نه یعنی ترک، و ترکم اگر یک بار نقض بشه بعد آیا ساقط شده از ما. این بحثا رو کردیم آجا در ادامه. یه بحث اینجا بود. بحث بعدی باز میره برای جلسه بعدیش بحث به خدمت این که مالت دونه دونه دارم بحثا رو میام جلو از تحقیقات و جبه تحقیقات که چیز کردیم. مالا من نمیدارم بعدش دیگه اون دوتا نظر یادم نیست آجا
درست
می نمیدارم گفتم به این مطالب از جبه خدمت این که اون دوتا رو یا نه.
نه چون اونچه که میفرمایید از چهار وجهی که مرحوم میرزا ترک کرد راجب متعلق ترک بود، در واقع ایشون فرمود که معنای نهی یعنی صیغه نهی لا تفعل ترک، منتها ترک چی رو ما میخواییم. وقت در این که ترکی رو چی میخواییم گفت چهار احتمال میده که دوتاشو به اصطلاح ایشون گفت که قابل طرح نیست، و از بین به اصطلاح احتمال اول و دوم در واقع یکیش رو پذیرفت که همون عام مجموعی بود. در واقع دو تا مطلب با اینجا، یا به تعبیری سه تا بحث ما داریم. یکی این که مثلا ماده نهی یعنی حقیقت نهی، فارغ از این که با چه ادات و ابزاری و دوالی ادا می شود، خود نهی، ماهیت نهی، خود مقوله نهی، ذات نهی به چه معناست. این یه بحثه که اینو تحت عنوان ماده نهی بحث میکنن، که ما عرض کردیم ما میتونیم به جای ماده نهی بگیم در واقع حکم نهیانی. ماده نهی نهی حکم است. پس بنابراین یه بحث راجع به حکم نهی، حکم نهیانی به تعبیر دقیق، حالا جعلی ماست ولی به نظر میاد تعبیر دقیقی باشه، حکم نهیانی که به طور در ادبیات رایج اصولی ما خب به همون ماده نهی تعبیر میشه. یه بحثه. یه بحث دیگه این است که هیئت نهی، اون ساخت نهی، هیئت و صیغه به یه معناست دیگه، صیغه هم یعنی همون ساخت، ساخت نهی به چه چیزی دلالت میکنه؟ آیا مثلا به تحریم دلالت میکنه؟ شیخ بهایی گفت به طلب دلالت میکنه، چون که مرحوم آخوند فرمود و دیگر اقوال ساخت نه ایست کلمه لا تفعل و یا هر ابزار دیگری که به معنای لا تفعله، مثلا اشاره، قرارداد میکنن همطور که قرارداد کردن وقتی بگن لا تفعل، مثلا اراده کنن ترک رو یا تحریم رو، ممکنه قرارداد کنن وقتی سرشون رو بالا میندازن مرادشون باشد تحریم، یا اراده کنن از اون به مثلا طلب رو، طلب ترک رو فرض بفرمایید، یا هر ابزار دیگری، هر دال دیگری، لفظ، حرکت، آیا نگاه، نوعی نگاه، یه جور نگاه کردن رو مثلا فرض فرمید که قرارداد کنن که این به معنی لا تفعل باشه، هر چیزی که داله به معادل در لا تفعله، در معنای لا تفعله. اینا مطلب دوم بحث کنیم، اینو تحت عنوان صیغه نهی یا هیئت نهی بحث میکنن. بحث سوم اینه که خب ما صیغه نهی فرض بفرمید که ما میگیم دلالت بر طلب دارد، مثلا دلالت بر ترک دارد. خب اگر گفتیم صیغه نهی دلالت بر ترک دارد، چی رو ترک کنیم؟ چگونه ترک کنیم؟ این مطلب سوم اونی بود که میرزای ناینی چهار وجه احتمال داد. یعنی اون چهار وجه معنای نهی نیست، معنای صیغه نهی نیست، بلکه متعلق معنای نهیه. اگر معنای نهی ترک حسب نظریشون، ترک چی رو از ما میخواد و چگونه میخواهد که ترک شود؟ آیا میخواهد که مثلا یک بار ترک شود و همینقدر که یک بار ترک شود به اصطلاح مسما به عمل آمده و ما اطاعت کردیم نهی رو، وقتی نهی و همچنین امری اطاعت بشه دیگه ساقط میشه؟ ولذا اگر ما بگیم که نهی خواسته است که اون مثلا قول اولی وجه اولیشون بود، نهی خواسته است که ما ترک کنیم و همینقدر که یه فرد رو ترک کنیم ترک واقع شده، دیگه ما نهی باقی نمیمونه، بعد از اون میگیم جرم ترک نکنیم. یه بار گفته که لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر گفته. ما یه بار شرب خمر نکردیم، خب اطاعت کردیم دیگه، مگه نگفته بودید شرب خمر نکن؟ گم نکردیم دیگه، پس دیگه نهی و اطاعت کردیم، پس دیگه نهی در میان نیست، تموم شد، امتثال شد نهی، بعد از این شرب خمر اشکال نداره. یا نه، وجه دوم که میگفت، میگه ترک کن یعنی همه افراد رو ترک کن به نفع مجموعه انحلالی، ترک کن یعنی هیچ فردی از افراد نباید اتفاق بیفته. پس اینکه یه بار ترک شرب خمر کردی کافی نیست، دو بار، سه بار، ده بار، هزار بار، یک میلیون بار هم ترک کردی، همچنان اون نهی داره میگه لا تشرب، لا تشرب، لا تشرب، همیشه داره میگه لا تشرب. بعد ایشون اینو پذیرفت، این قول رو پذیرفت. در واقع این چهار وجهی که ایشون احتمال داد رو مسئله سوم بود. پس ما با سه تا مطلب سر کار داشتیم تا اینجا. یک، ماده و ذات نهی چیه، ماده و نهی چیست، و ما تعبیر کردیم به این که مراد اینه که حکم نهیانی چیه. دوم بحث این است که هیئت نهی بر چی دلالت میکنه، یعنی صیغه نهی لا تفعل و هر اون چیزی که به معنی لا تفعل، به چه چیزی دلالت میکنه، بحث دلالیه. اینه مطلب دوم که آیا مثلا دلالت بر، فرض کنید که تحریم دارد اونجور که شیخ بهایی فرمود، دلالت بر ترک دارد آنچنان که میرزا گفت و یا سایر اقوال که الان اون دو قول دیگر رو عرض میکنیم. مطلب سوم اینه که خیلی خوب، اگر دلالت بر ترک دارد چون که میرزا فرمود، اون وقت ترک چی و چگونه؟ اون چهار احتمال رو داد. این چهار احتمال در قولی مثل قول میرزای ناینی قابل طرحه، اما مثلا در قول شیخ بهایی دیگه قابل طرح نیست. یعنی تحریم چند جور نداریم که، تحریم تحریمه دیگه. پس سه تا مسئله رو باید به اصطلاح از هم تفکیک کرد، خلط نکنیم. و ما اون مبادی خمسه رو که مطرح کردیم، خواستیم بگیم که این جهات مورد توجه باید باشد. ولی خب مطلب سوم بیشتر در زمینه قولی مثل قول خود میرزای نانی، اون چهار وجه محتمله، چهار احتمال قابل طرح، تا اینکه ما مثلا اون قول مجموعی انحلالی رو بپذیریم. از سبت که اقوالی که در دلالت در واقع صیغه نهی، هیئت نهی و به تعبیر ما الخطاب النهیانی مطرح شد، پنج تا قول رو ما مطرح کردیم تا اینجا. قول اول قول شیخ بهایی بود، فرمود که نهی دلالت بر تحریم داره، تعبیر ما در واقع الخطاب النهیانی یدل علی التحریم. وقتی میگی لا تفعل یعنی این کار حرام است. البته خب نتیجهش با قول شیخ، با قول میرزای ناینی یکی میشه، میگه آه این فعل حرامه، شرب خمر حرامه، نه اینکه یه بار حرامه، نه اینکه یکی از افراد اون حرامه، بلکه همیشه و همه افراد اون حرام است. نتیجه قول شیخ بهایی با قول میرزای ناینی تا کمابیش مثلا یکی میشه. این یه قول بود که قول شیخ بهایی بود که مورد ارزیابی قرار دادیم. ادله ایشون اقامه کرد، ادله ایشون رو مداری خدشه برش وارد کردیم. قول دوم، قول ما الان من به ترتیب تاریخ دارم میگم، به ترتیب تاریخ قائلین دارم میگم، و الا مثلا قول بعضی فضلا رو ما به عنوان نظر سوم مطرح کرده بودیم، ولی الان با رعایت ترتیب تاریخی من میخوام از کنم قدیمترین قول میشه قول شیخ بهایی. شیخ بهایی مقدمه بر آخوند خراسانی و سایر قائلین به این است که صیغه نهی داله و طلب است، و گفتیم که و علیه کثیر من الاعاظم. محقق خراسانی قدیمی ترین این هاست، البته قبل از محقق هم که خراسانی کسای دیگر هم هستن، ولی محقق خراسانی در کفایه، و مرحوم فاضل اردکانی در کتابش غایت المسئول و نهایت المعمول فی علم الاصول، فاضل اردکانی، و آزیای عراقی رضوان الله تعالی در مقالات الاصول که در واقع کتاب اصولی ایشون به حساب میاد، قلم ایشونه در واقع. خب سایر کتابی که از ایشون داریم مثل مجموع الافکار تغییرات ایشون به صلاح و تغییرات دیگر، خب اونا تغییرات هم، ولی مقالات اصول کتاب اصولی ایشونه. و همچنین ایمال آزی های عراقی است در واقع مقالات اصول. مرحوم آمیزه هاشم عاملی پدر لاریجانی ها که خب از شاگردان برجسته، شاید بشه گفت حتی برجسترین شاگرد اصولی آزیای عراقی است، در واقع مجموع افکار و مطرح الانظار، ایشون هم اونجا همین قول، خب قول استادشو در واقع پذیرفته، و دیگرانی که بسیارند، بزرگانی که این معنا رو پذیرفتن که صیغه نهی داله بر طلب است. توضیح مرحوم آخوند این بود که یه نکته در مطلب مرحوم آخوند داشت که یه مدار با ذائقه ما میسازه، و اون این که ایشون فرمود که نهی به مادتهی و سیقته یدل علی الطلب. اینجا یه نکته خیلی ظریفی بود، یک نکته ظریفی هست، البته ما توضیح ندادیم ولی در تبیین مبادی قول خودمون بهش اشاره کردیم. در مبادی پنجگانی که ما مطرح کردیم عرض کردیم ببینید آقا، بین ماده نهی که میشه همون حکم نهیانی، و هیئت نهی که ما ازش به خطاب نهیانی تعبیر کردیم، یه نسبتی وجود داره. اون نسبت چیه؟ اون نسبت این است که خطاب نهیانی، هیئت نهی، حاکی و دال بر حکم نهیانی، ماده نهی است. نسبت بین ماده و نهی و هیئت نهی چیه؟ نسبت دلالی است، نسبت حکایی است. هیئت بر ماده دلالت دارد. این یکی از مبادی بود که ما طرح کردیم. بعد نتیجه گرفتیم اگر نسبت بین ماده و هیئت نسبت دلالی و حکایی است، پس بنابراین نمیتوان برای ماده وحی معنای رو لحاظ کرد که اون رو برای خطاب نهیانی لحاظ نکرد، برای هیئت نهی لحاظ نکرد. چرا؟ برای اینکه خطاب نهیانی باید حکایت کنه و دلالت کنه بر به اصطلاح حکم نهیانی، هیئت باید دلالت کنه بر ماده. در نتیجه اگر گفتیم صیغه مثلا دلالت دارد بر طلب، یعنی هیئت، یعنی حکم دارد دارد بر طلب، یعنی باید بگیم که آقا ماده نهی دلالت بر طلب داره. چرا؟ چون صیغه نهی هم، هیئت نهی هم، خطاب نهیانی هم دلالت بر طلب داره. یا برعکسش بگیم ماده نهی دلالت بر طلب دارد، پس هیئت هم همونو دلالت داره چون حاکی از اونه. مرحوم آخوند به این نکته تفتون فرموده که به مادتهی وسیقتهی یدلو یا تدلو علی طلب. گفته اگر هر معنایی رو برای مادهش گفتیم هیتش هم همون معنا میشه، چون حاکی و داله همونه. این نکته رو ایشون دقت کرده بودند و حتماً با تفتون فرمودند و نکته ارزشمندیست که ما هم در مبادیمون گفتیم. جز این که یه فرق با عرض ما با فرمایششون دارد و اون این است که ایشون فرمودند که هیئت و صیغه به تعبیر ما خطاب نهیانی دلالت بر طلب دارد، منتها طلب عدم، برعکس امر که دلالت بر طلب دارد اما طلب وجود. ما لازم نیست که روی این مطلب حرف داریم که آیا واقعا امر و نهی فقط داله بر طلب هستن یا نیستن، تو این به اصطلاح حرف داریم، ولی بس از یه جهت دیگه محل بحث، محل در واقع تأمله، با اون این که در واقع آیا هیئت دلالت بر طلب دارد یا دلالت دارد بر حقیقت ماده که می شود همون حکم نهیانی. در واقع بهترین تعبیر این است که بگیم که هیئت دلالت دارد بر حکم نهیانی، ولی اصل این که هیئت و ماده در پیوند با هم دیگر هستند که مورد توجه مرحوم آخوند بود، نکته خیلی خوبی بود. پس قول دوم بود طلب، ولی خب ما عرض کردیم که به اصطلاح طلب محض نمیتواند معدای نهی باشد، چون که معدای امرم نمیتونه باشه. وقتی شما بگید که بله ولی متعلق امر، طلب در امر وجود است، متعلق طلب در نهی عدم است، فرق فقط در این نیست، بلکه نوع طلب، جنس طلب فرق میکنه، نه اینکه هر دو بر طلب دلالت میکنن، امر و نهی با هم فرق دارن و فرقشون در اینه که متعلقشون فرق میکنه. نه خیر، اصلا دو نوع طلب ما داریم، طلب ایجابی، طلب سلبی، و نهی دلالت بر طلب سلبی دارد. قول دوم. قول سوم رو البته غفلت کردیم، اشاره کردیم و ارزیابی نکردیم، شما حق دارید یادتون نمونده باشه. و قولی بود که استاد بزرگوارمون آیت الله سبحانی فرموده بود که نه دلالت بر زجر از فعل دارد، که البته قول اختصاصیشون نبود ولی ایشون نقل کرده بود، ما هم اشاره کردیم و بحثم نکردیم، البته حق با شماست فراموش کرده باشید. قول چهارم ترک بود دلالت صیغه نهی و خطاب نهیانی بر ترک و نه کف، ترکشون در مقابل کف گرفت و بعد گفتش که کف یه مسئله است و به اصطلاح ترک یه بحث دیگه است، منتها ترک رو به معنای انتراک گرفتیشون، ولذا به ترک ازلی هم ترک اطلاق کرد، در حالی که ترک ازلی که فعل نیست، ترک ازلی انتراکه، یعنی ترک خود به خودیه، نشدنه، نه نکردن. ترک یعنی نکردن، فعله، نشدن فعل نیست، نکردن فعل است، و وقتی نهی میاد بخواد که نکنیم، فعل از ما طلب میکنه، ولی ترکش رو من انتراک گرفته بود، گوه همون ترکه، ولی اشکال میشه که آقا ترک در اختیار ما نیست خود به خوده، ما میگیم خیلی خوب استمرار بر ترک، استمرار بر ترک ازلی که فعله، که ما اشکال کردیم گفتیم استمرار بر ترک میشه همون به اصطلاح کف، نمیشه انتراک. ما اگر استمرار بر ترک ازلی کردیم یعنی خودمون، نه خود به خود شد، ما کردیم، ما نکردیم این کار رو، ما ترک کردیم، میشه همون کف. و بین ترک به معنای استمرار و ابقاء با کف فرق نیست، گفتیم کف همون ابقا است و ابقا با بقا فرق میکنه، انتراک بقای بر ترکه، بقای ترک است نه بقای بر ترک، بقای ترک است. بلکه معادل انتراکه این صحت تعبیر که باب انفعاله، خود به خود شده. اما کف و ترک، ترک فعله، مقابل فعل است، فعل ایجابی، ولی جمعه میگه فعل و ترک، فعل و ترک، ترک هم نوعی فعل است. ولذا ما رد، عدم رد عرا حجت میدونیم. عدم رد از معصوم در سنت یعنی یه نوع فعل صادر شده، و استدلال کردیم، گفتیم که ترک مثل کف مبتنی بر مبادی اراده است، چیزی که مبتنی بر علم و اراده است فعل است، نه انتراک و نه استمرار هم ترکی که در ازل واقع شده خود به خود بدون دخالت های اراده ما و علم ما. و این اشکال رو بر ایشون وارد کردیم و گفتیم ترک رو اگر به معنی کف بگیرید ما قبول داریم که معنی کف نگرفت، فرمود به معنی ترک است دیگه، و لیس المطلوب فیه الکف. این هم قول به اصطلاح چهارم قول میرزا اینانی بود. یه قول از فضلای معاصر نقد کردیم، البته نقد کردیم ولی خب در خور بود، ارزشمند بود، ولی زمان نقد کردیم، و اون این بود که متعلق بود به اسد علی نقی حیدری، علی نقی حیدری به اصطلاح صاحب اصول الاستنباط، اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه به اسلوب جدید، شون کتابی داره، کتاب نویست. ایشون اونجا گفته بود که در واقع صیغه نهی دلالت دارد به طلب و ترک الفعل به نحو تشکیک بین انواعه. در واقع شاید بشود گفت که ایشون به اون معنای درستی که ما ترک و تفسیر کردیم صیغه نهی رو میگیره، ولی یه اضافه داره، به خاطر اون اضافهش ما نقل کردیم. ایشون گفت که صیغه نهی دلالت داره بر طلب ترک فعل، پس ترک رو معنی انتراک نگرفت، بنابراین ترک فعل گرفت، و این نزدیکتر به تفسیر ما از ترک که عبارت هست از خودداری کف. ولی یه اضافه داشت که اون اضافهش رو نقل کردیم، گفتیم این اضافهش اشکال داره، پس حرفیشون برمیگرده به قول مثلا تو این ترتیبی که فعلی گفتیم به قول سوم، قول میزا. و اون این بود که گفت که طلب و ترک الفعل به نحو تشکیک بین انواعه. گفت ترک فعل چند جوره، گاهی میگیم تحریم، چیش رباهی میگفت، گاهی میگیم کراهت، اکراه دارد، گاهی دعا رو میگیم طلب ترک، میگیم خدایا چنین نکن بر ما، گاهی سوال، یا آدم دونی از مقام عالی درخواست میکنه، درخواسته، سواله، فقیر سائل سوال میکنه از کسی، دمه داره کسی میگه سوال میکنه، این همه طلب ترکه. مثلا ایشون گفتش که ترک مقول از نوع به نحو تشکیکی به اصطلاح معدای صیغه نهی، تا اینکه این مشکل رو حل کنه که صیغه نهی هم در جایی که از موضع بالا استعلاء از پایگاه یه آدم عالی با وجود علو نهی به کار میره و آمرانه است، از بالاست، دستور، اینم هست، میشه هم تحریم. گاهی نکن از باب اعلام اکراه، کراهته، گاهی دعاست اصلا، خداوندا لا تفعل کذا. یه بار دیگه هم سؤاله. خب میشون میبینه که چون نهی در اینا به کار میره، خب پس بنابراین باید یه جوری معنی کنیم که شامل همه اینا بشه، ترک و گشادش کنیم به اصطلاح، بگه ما به نحو تشکیکی است، همه اینا هم ترکن. که اینو ایراد گرفتیم، گفتیم که تشکیک زمانی درسته که مراتب تشکیک واقعا مراتبی حقیقت باشن، ولی کجا سوال با تحریم میتوانن مراتبی حقیقت به حساب بیان. این اشکال رو برشون گرفتیم و این قول رو رد کردیم. خب پس بنابراین ما تا اینجا پنج تا قول رو در مدلول صیغه نهی بحث کردیم. حالا باید بریم بر اساس این پنج مبدعی که برای بیان مختار و یا مقترح خودمون و نظریه مورد نظر خودمون عرض کرده بودیم، حالا بگیم آیا یکی از این پنج قول رو باید تقویت کنیم یا قول ششمی رو باید ادعا کنیم، که انشالله به جلسه بعد موکول میشه. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.